أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضای محترم، بحث در این بود که اگر در آنیه ذهب و فضه آب باشه برای وضو گرفتن و ما از این آب اوانی استفاده کنیم برای وضو گرفتن، چه حکمی داره؟ این بحث تقریبا گذشت. گفتیم که اگر بنا شد به صورت اقتراف باشه، یعنی مش مش برداره، چون بعد آب در دست او آب مباح است و در ظرف آنیه ذهب و فضه نیست، در این صورت ممکنه که بگیم آب دیگه استفاده نشد، یعنی در ذهب و فضه نشده، بنابراین این وضو صحیحه. اما اگر بنا شد که به صورت ارتماس وضو بگیریم در آبی که در آنیه ذهب و فضه هست، یا به صورت اینکه خود ظرف آب را برداریم روی صورتمون به دست هامون بریزیم، در این صورت فرمودن متحد میشه امر محرم با امر عبادی که وضو بشه، و مسلماً عبادت با حرمت سازگار نیست، لا محال اون وضو و غسل باطله. تا اینجا مسئله تقریبا روشنه. اما اگر بنا شد که سید می‌فرمایند که اگر محلی را برای جمع شدن آب غسل وضو و غسل قرار بدیم و اون محل ظرف طلا و نقره باشه، باز هم وضو ممکنه مشکل باشه و درست نباشه، برای اینکه این هم یک نوع استعمالی است در ظرف طلا و نقره. کلن پذرای محترم، ما باید اول تنقیح کنیم این مسئله را، وان این که هرگاه امر حرامی متحد شد با وضو و غسل از نظر وجودی، خب مسلمه که اینجا اون امر عبادی محقق نمیشه، زیرا لا یطاع الله من حیث یعصا، از راهی که خدای متعال معصیت میشه اون دیگه راه برای اطاعت الله نیست. خب وضو و غسل بلا اشکال دو عمل عبادی هستن که باید به قصد قربت اتیام بشه. اگر بنا شد که همین وضو و غسل مصداق حرام قرار بگیره، خب مسلمه که در این صورت نما وضو باطله. کجا مصداق حرام میشه؟ از هر مصادیقش اونجاییست که خود آب غسبی باشه. خب معلومه اگر آب غسبی بود، خب وضو گرفتن با آب غسبی 100% باطله، زیرا اینکه تصرف در غسب حرامه و وضو همون تصرف در آب، لا محاله متحد میشه وجود وضو با وجود غسل، اینجا 100% عمل باطله و این معلوم. اما فرض کلام ما این است که ظرف طلا و نقره است، اما آب مباحه. خب حالا که آب مباحه، ما وقتی را که آب را در دستمون قرار دادیم، روی توی مشتمون آب قرار دادیم، خب مسلمه که این آبی که الان توی مشت ما قرار گرفته، این آب تصرف در آنیه ذهب و فضه نیست. تصرف در آنیه ذهب و فضه برداشتن آب از ظرف طلا و نقره است. اما بعد که برداشتیم، این آبی که توی مشت ما قرار گرفته، این آب دیگه تصرف در آنیه ذهب و فضه نیست. بله، اگر بنا شد که صورت ما در قصد وضو در ظرف طلا و نقره فرو ببریم، یا ظرف طلا و نقره را برداریم روی صورتمون و دستهایمون به قصد وضو بریزیم، خب این معلومه که مساق کامل تصرف در آنیه ذهب و فضه است. لذا مرحوم سید در هر سفر که در اونجایی که نحو اقتراف باشه و که اونجایی که نحو ارتماس باشه و که اونجایی که ظرف طلا و نقره را برداریم روی صورت و دستمون بریزیم، سید در هر سه صورت حکم کرده به بطلان، گفته حتی جایی که شما آب توی دستتون گرفتید بعد میخواید بریزید، باز تصرف در آنیه ذهب و فضه کرده اید و چون تصرف در اونها حرامه، پس وضو در هر سه قسم اینها متحد میشود با تصرف حرام و باطله. ولی هم مرحوم آقای حکیم هم سیدنا الاستاد میگن نه، اگر به نحو ارتماس باشه یا به نحوی که ظرف را برداریم روی صورتمون به دست هامون بریزیم، این درسته، تصرف و استعمال آنیه و ذهب و فضه است. اما اگر به مشت گرفتیم آبی که در مشتمون قرار گرفته، دیگه این آب رو میخوایم صورتمون را بشوریم، این تصرف تصرف در آنیه ذهب و فضه نیست. و لذا در این فرض قائل شده اند هم مرحوم آقای حکیم هم سیدنا الاستاد که اگر به صورت اقتراف و قرفه قرفه برداشتن از آنیه ذهب و فضه باشه، روی قانون ترتب میتواند نماز وضو صحیح باشه. خب این معلوم. اما فردی که بعدن سیده ذکر میکنه اون این است که اگر ما محلی را که آب وضو و غسلمون جمع میشه، اون محل ظرف طلا و نقره باشه، مثل اینکه میخوایم بس کنیم وضو بگیریم، برای اینکه میخوایم آب وضو جمع بشه یک ظرف طلا و نقره را میاریم مقابلمون قرار میدیم و بعد وضو میگیریم که این آب وضوی ما در ظرف طلا و نقره جمع بشه. اینجا نیز مرحوم سید بفهمن ایزن وضو باطله. چرا؟ برای اینکه سید قبلا فرمودن هر گونه استعمال آنیه ذهب و فضه حرامه. خب در خاطر شریفتون هست اول که وارد این بحث شدیم صحبت مهم این بود که اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرامه، نه سایر استعمالات. اما خب مرحوم سید به تبع بسیار از فقها گفتن هر گونه استعمال ذهب و فضه، آنیه ذهب و فضه حرامه. بر این تقدیر که ما قائل بشیم هر گونه استعمال آنیه و ذهب و فضه حرامه، حالا اگر آمدیم و وضو داریم میگیریم اما ظرفی را گذاشتیم که در اون ظرف آب وضو درش جمع بشه و بعد از اون ظرف مثلا بگیریم آب وضو را در مصارف دیگه صرف کنیم، حالا فرض کنیم ولی از ارواح لال مقدم هلپدا تشریف آوردن میخواستن وضو بگیرن، به خاطر تیمون تبرک ظرف طلا یا ظرف نقره ای را بردیم زیر دستشون گذاشتیم که ایشون که وضو میگیره قطرات آب وضو، بس کنیم که آب مستعمل در وضو و غسل در این ظرف طلا و نقره جمع بشه و بعد مثلا با این آب تبرک کنیم. آیا در اینجا هم باطل است این وضو و غسل ام لا؟ سید می‌فرماید که بله اینم باطله. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم از ادله استفاده کردیم هر گونه استعمال آنیه ذهب و فضه هر قسم استعمالش حرامه. خب این هم معلومه که وقتی ما آمدیم و آب وضو را در ظرف آن یه زهب و فضل قرار دادیم، پس این استعمال ما که آب را در این دعانی قرار دادیم این یک نوع استعمالیه. حالا که استعمال، خب این استعمال به چی حاصل شده؟ به وضو گرفتن و قوس کردن. چون ما وضو و قوس کردیم آب در اینجا جمع شده، پس این آنیه و ذهب و فضه استعمال شده. برای به چه وسیله استعمال شده آقایون؟ به وسیله همون وضو و غسلی که ما انجام دادیم. با غسل و وضوی که ما انجام دادیم آب در این ظرف طلا و نقره جمع شده و می شود استعمال ظرف طلا و نقره. استعمال ظرف طلا و نقره هم که حرامه، پس سید میگه همون وضو و غسل ما متحد می شود با چی آقایون؟ استعمال در ظرف که ذهب و فضه که حرامه. این برهان مرحوم سیده. خب عرض کنم حضورتون که فضلای محترم این بحث مقدار مهمیش بستگی به بحث اجتماع امر نهی داره که در اصول اونجا قضیه کاملا منقح بشه. در بحث اجتماع امر و نهی که در عرض کنم علم اصول مطرح است، میگن اگر متحد شد متحد شد متعلق امر با متعلق نهی اینجا باطله و جمع غلطه. میگم مثلا شما در زمین غصبی یا در منزل غصبی داری نماز میخونی، خب اینجا این نماز خوندن شما متحد است با تصرف در نماز در مکان غصبی، لذا میگن اینجا متحد شده مأمور به با منهی عن لا محاله باطل، جمع بین این دو غیر ممکنه. درست. مرحوم سید در ما نحنفی هم میخوام بفرمان که وقتی که جناب عالی داری وضو میگیری اما زیر دستت ظرف طلا و نقره قرار دادی، لا محاله این وضو گرفتن شما موجب میشه در آنیه ذهب و فضه تصرف بشه. چون تصرف میشود لا محاله به چه وسیله تصرف شده؟ به وضو گرفتن شما یا قوس کردن. قوس کردن شما یا وضو گرفتن شما موجب شده که تصرف بشه در این آنیه. و چون ما که سید باشیم قائل شدیم هر گونه تصرف در آنیه ذهب و فضه حرامه، پس لا محاله وضوع شما تصرف میشه در آنیه ذهب و فضه. ولا یطاع الله من حیث یعصا، این وضوعی که متحد است با عمل حرام قابل برای تقرب الالله نیست، پس او هم باطل میشه. روشن آقایون؟ این برهان مرحوم سید و بر این اساس حکم به بطلان وضوع و قوس کرده اند. به حضورتون عرض می شود که در اینجا یه مطلبی مرحوم آقای حکیم میگه، مطلب سید میگه. حالا ما قبل از او یه بررسی خود مسئله را کنیم ببینیم چطوریه. عرض کنم انشاءالله اگر عمری باشه خدای متعال توفیق بده در بحث که بر وضو انشاءالله وارد شدیم، میگن در وضو و قوس اون چه که معتبر است تر شدن صورت و تر شدن دست ها به آب وضو و غسله. لازم نیست که انقدر ما آب بریزیم که از زیر از صورتمون بریزه پایین یا از دستمون آب بریزه پایین، بلکه انشاءالله اگر عمری باشه در بحث قوس خواهیم خوند که اگر کسی لنگ را بگیره تارش کنه، به همون لنگ سرگردنش و بدنش را نمکاری کنه کافیه، احتیاج به این نداره که آب روی بدن بریزه یا بره تو خزینه مثلا. بنابراین مبنا پس اصل وضوع و غسل، گفتی کسی از طلبان گفت ما رفتیم ما اول که مرحوم آیت الله برجدی تشریف دیدن در قم نشسته بودیم و فرمود که آب بگیرین تا من بوزه بگیرم. گفتن یه لیوان فقط آب آوردن، ایشون با همون یه لیوان آب صورتشون رو شستن، دست راست و چپ هم شستن و وضو گرفتن. در روایت هم داره که الوضوء به مدن و القصر و بسا و یجی و جمجم اون که یستقلون ذالک و انا بریون من هم. مبنا بر این است که اصل وضوء و قصر ترک کردن بدن در غسل به ترک کردن صورت و دست معتبره، اما لازم نیست که آب انقدر بریزین که جریان پیدا کنه از دست پایمون و یا از بدنمون به ظرفی بریزه. خب حالا بنابراین اولا بگیم که اینکه در یک جایی جمع بشود آب غسل و وضو، این متحد با وضو نیست، زیرا وضو عبارت است از شستن صورت و دست به هر مقدار، به کمترین مقدار که حتی مستلزم غساله هم نباشه، مستلزم ریزش آب از صورت و دست به یک مکان خاص نباشه. بنابراین پس اگرم بر فرض آبی جمع میشه توی ظرف، این آب مورد نظر ما نبوده، یعنی متحد با وضوء و غسل نیست، زیرا وضوء و غسل همون شستن صورت و دست هاست که مستلزم ترشح و اضافه آمدن آب و ریختن در یک محل خاصی به نام ظرف طلا و نقره اصلا نیست. لذا با توجه به این اگر متحد باشه عمل عبادی ما با عمل حرام، در این صورت میگیم اون وضوء و غسل باطله. به حال اینکه وضوء و غسل مجرد پر کردن صورت و دست هاست و با آبی که جمع شده در آنیه ذهب و فضه متحد نیست اصلا، اون یه چیز دیگر یه جمع شده در اونجا، این وجودش مباین است با وجود وضوء و غسل. پس این که سید می‌فرمایند به این که اگر بنا شد جمع کرد در اونجا به قصدم داشت که آب وضوء و غسلش در اینجا جمع بشه، با این فرض غسل و وضوء باطله، زیرا این یک نوع استعمالی است در ظرف طلا و نقره. بهشون عرض میکنیم که اصل ذات وضوء و غسل مجرد ترک کردن بدنه و این مستلزم اضافه آمدن آب و جمع شدن در یک جایی نیست. لذا اگرم بر فرض جمع شده آب زیادی وضوء و غسل در ظرف، این متحد با وضوء و غسل نیست. تا بگیم وقتی که متحد باشه یک وجود یا حرامه یا واجبه، و این و نمی شماند که هم واجب باشه و هم حرام، بگیم درسته، اما در وقتی هست که اگر بگیم اصل جمع شدن آب در ظرف واقعا متحد است با وضوء و غسل ما، در صورتی که وضوء و غسل مجرد ترک کردن بدنه و مستلزم ریزش آب در جایی نیست. خب این اولا. و ثانیا آیون فرق است بین جایی که قصد داریم ما و یا قصد نداشته باشیم. یعنی یک صورت هست که ما به قصد جمع شدن آب وضوء و غسل ظرف طلا و نقره را مقابل ما میگذاریم به آب و آب وضو و غسل در اونجا جمع میشه. خب اینجا که به قول شما قصد ما این بوده، پس با قصد تصرف در آنی و ذهب و فضه کرده ایم. چون آقایون استعمال چیه؟ استعمال میگن اعمال شیء فی ما اومد له. تصرف با استعمال فرق داره. تصرف اینکه شما هر جایی میری قصدی هم نداری، در یه زمین قصبی غیر قصبی در هر جایی که دستت هم به جای خورد تصرف هست. در حال خوابم که شما باشی، اگر بنا شد که دستت خورد به ظرف مردم و شکست، میگیم اینجا ضامنی. برای چی؟ برای اینکه در زمان اتلاف مال مردم لازمه. اتلاف هم شما کردی ولی در حال خواب بودی، لذا ضامنی. اما استعمال درش قصد خوابیده. وقتی به شما میگن که آقا شما استعمال کردی ظرفی طلا و نقره را، یا استعمال کردی مثلا فرش مردم را، در جایی که قصد داری که اون عمل را روی مال غیر انجام بدی. اما اگر قاصد نبودی استعمال نیست، تصرف هست مزلا، اما استعمال نیست. بر این اساس به سید عرض میکنیم که اگر بنا شد که قصد داره، به قول شما تازه اگر تسلیم بشیم بگیم که برفض بوزو و قوس متحد است با تصرف در آب در آنی زعب و فزه، این در جاییست که قصد ما داریم، که قصد داریم که آب در وضو در ظرف تراب نقرب وارد کنیم آب وضو و قصمون را. چون قصد اینه داریم میشه عمل ما استعمال. اما اگر ما قاصد هم نیستیم، بریم وضو میگیریم، قطرات جمع میشه میریزه توی مثلا زمین یا میریزه توی ظرف، قاصد نبودیم. اگر قاصد نبودیم تصرف در آنیه شده، اما استعمال آنیه ذهب و فضه فرع این است که ما قاصد باشیم. لذا خود سید هم در مروه می‌فرمایند که اگر قاصد تصرف در آنیه ذهب و فضه نبود و احیانا آب و وضو و قصد در اونجا جمع شده باشه، این موجب برای بطلان نمیشه. چون تصرف غیر استعمال اونی که ما گفتیم حرامه، استعمال و استعمال بدون قصد حاصل نمیشه. روشنه؟ خب بعد یه مطلبی آقای خویی با آقای حکیم داره. با اون مطلب این است که مرحوم آقای حکیم میفرمایند که اگر بنا شد این آقایی که آب را در ظرف طلا و نقره آب وضو و غسلش را در اون جمع میکنه، اگر بنا شد که قاصد تصرف در آن یه ذهب و فضه هست، با قاصدش به این که میخواد جمع کنه آب طلا و نقره را در این ظرف، آب وضو را در این ظرف طلا و نقره، اگر قاصده، در اینجا ممکن است بگیم که این علت تامه است و علت تامه برای حرام حرامه. بیان ذالک این است که خب اگر بنا شد آدم با تعمد خیلی میخوام جمع کنم آب طلا، میخوام که آب زوی برای اس ارواح نافدا را جمع کنیم در این ظرف طلا و نقره، بعد تبرک و تیمم کنیم. خب اینجا اگر این قصد باشه، بعد اول هم شخص متوضی یا شخص مقتصل در صدده که آب را جمع کنه در این ظرف طلا و نقره، پس لامحاله قاصد است که با وضو گرفتن خودش این ظرف طلا و نقره آب درش جمع بشه، یا غسلش در این آب طلا و نقره جمع بشه. و چون قصد داره لا محاله این عمل می شود علت تامه برای تصرف در آنیه ذهب و فضه. ایشون میگن علت تامه برای حرام حرامه. روشن آقایون؟ خب مثلا کشتن افراد حرامه، مسلمان کشتنش حرامه، ولی کسی خنجر میکشه گلوی کسی رو قطع میکنه، میگه خب مسلمه این خنجر کشیده رو قطع عوداج او مصداق کامل کشته شدن اوه، لامال هم قصاص ثابت میشه و هم حرمت عمل. درست آیا؟ یه چیز معلومی. حالا استاد مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میگه در این صورتی که این آقا میخواد در این ظرف طلا و نقره جمع بشه و ما آب وضو را میخواد حتی زیادتر میکنه که بریزه در اونجا و جمع بشه، لا محاله این استعمال در آنیه ذهب و فضه با وضوی او متحد میشه، یعنی وضوی او علت تامه برای تصرف در ظرف طلا و نقره میشه. حالا که متحد شد علت تامه هم بود، حرمت از معلول به علت تامه سرایت میکنه. همونطوری که کشتن وقتی حرامه، خنجر کشیدن به گلوی کسی هم 100% حرامه، چون علت تامه او هست. درست. مرحوم استاد خویی هم در صغرای مطلب اشکال میکنه هم در کبرا. میگن این که شما میگید آب وضو و غسل در این ظرف وقتی جمع میشه این علت تامه است؟ نه. چرا؟ چون یه مطلبی رو ما در اصول خوندیم، ما توجه کنیم مطلب اصولی. اگر میگن بین عمل و بین اون چه مقصود است امر اعتباری به قصد واقع نشه، به صورتی را که بعد از اون علت معلول بخواهد یا نخواهد محقق میشه، اینجا حق با شماست، علت تامه است. مثل کسی که خنجر میگذره رگهای گردن کسی را میبره، خب این معلومه که علت تامه است به یک عمله، یعنی کشتن با قطع اوداج اربعه یکیست، متحده. لذا اگر متحد شدن و بین عمل و بین اون معلول شیئی فاصله نشود، بگیم این علت تامه است و حکم و حرمت سرایت میکنه. اما استاد خویی در مقام مناقشه صغروی میگه این نیست که ما بگیم آبی که به صورتمون میریزیم یا به دستمون میریزیم برای وضوع این علت تامه است، بین این عمل و بین تصرف در آنیه ذهب و فضه هیچ گونه واسطه قرار نمیگیره. نخیر، این اول مطلبه، چون که عمل ما شستن سر و صورت، جمع شدن ظروف آب در ظرف طلا و نقره، اون یه شیء دیگری است مستقل وجود او از وجود طلا در چی عمل ما. چرا؟ چون ما گفتیم که شستن صورت و دست به مجرد حتی مختصر صورت را تر کردن و شستن و دست راست و چپ رو هم همینطور بدون اینکه حتی یک قطره بریزه روی زمین یا روی ظرف، این وضوست. بنابراین اینکه بعد در ظرف بریزه بر فرض آب، ما خواهم بده بگیم که آب در اونجا جمع بشه، اون جمع شدن آب در اونجا این متحد با شستن سر و صورت نیست که بگیم واسطه بین اون عمل و بین این جمع شدن و تصرف در آنیه و ذهب فضه واسطه ای قرار نداره. چرا؟ اینها دو وجود منحاز از دیگرن، بنابراین علت تام نیست وضو گرفتن ما با آب جمع شدن در اون ظرف. لذا فرمایش استاد حکیم که میفرمان علت تام است برای عمل حرام، اولا صغراش ممنوعه، بعد کبرا میشه میگن ما در اصول ثابت کردیم که علت تامه حرام حرام نیست، علت تامه واجب ممکنه واجب باشه، اما علت تامه حرام موجب برای حرمت نمیشه. حالا من اینا چون وقت نکردم که مراجعه کنم و این بحث اصولی که علت تامه حرمتم چرا حرام نمیشه، در صورتی که قطعا واسطه اگر بین علت و معلول نباشه حکم حرمت باید به علت سرایت کنه. خب بله، اما خب درسته، آفرین، درسته، اما علت تامه میشه، ولی وضوع ما علت تامه نمیشه، چون وضوع ما چیه؟ مجرد تر شدن سر صورت و دست هاست. اون آبی که در اونجا جمع میشه وضوع ما با اون متحد نیست، اون تصرف ما در آب به همین مقداری که صورتمون رو تر کنیم و دست هامون رو تر کنیم. بعد اگر آبی در اینجا میشه اون یک وجود منحازیه، متحد نیست با عین شستن سر صورت تا بگیم بنابراین این علت تامه. خب بعد از آنه که وارد میشه مسئله دیگر، این که میگیم آقا ظرف طلا و نقره حرامه، این میخواد طلا و نقره خالص باشه یا طلا و نقره باشه که عرفاً بهش میگن این ظرف طلاست یا ظرف نقره. یعنی میخوام بگیم کبرا هم گفتم، ایشون میگن علت تامه حرام حرام نیست، یعنی ایشون میگه که من عرض کردم نشد که مراجعه کنم و الا قاعدتا علت تامه حرام باید حرام باشه. این حالا دیگه بستگی به مراجعه به اونجا در الان. بله، آمدیم به عرض کنم که ظروف طلا و نقره. ببینید این ها معلومه که مدار بر صدق ظرفه. در روایت فرمودن که استعمال آنی و ذهب فضه حرامه، هر چی که در عرف بگن این ظرف طلا و نقره است کافیه. حالا این میخواد 24 عیار باشه، 22 عیار باشه، 14 عیار باشه، 12 عیار باشه، اگر در صدق کرد بهش که این ظرف طلا و نقره است کافیه. بعضش قیاس کردن با نحنفی را به لباس حریر. در لباس حریر مسلمه که اگر بلو خالص هم نباشه مقداری کتان یا قطن یا از کنم که پشم یا امثال ذالک باشه اینجا نماز خوندن با او اشکال نداره. میگیم این قیاس مع الفارقه، چون در مورد لباس حریر که میفرماد باطل میکنه نماز را، بعد لباس مصلی شرط است که حریر نباشه، اونجا تصریح شده که حریر خالص اگر زن لباس از حریر خالص باشه نماز خوندن در او باطل است و حرامه. اما در ما حنفی گفته آنیه ذهب و فضه، آنیه ذهب و فضه هم مدار بر صدق عرفیه و یقینا در عرف آنیه که حالا 100% طلا نباشه، 80% طلا باشه، 20% مس باشه، غیر ذالک باشه، بنام آنیه صادق غیر ذالک. قیاس ما نحنفی به مسئله حریری که موجب بطلان صلاته قیاس مع الفارقه. والحمدلله.